22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا که در ساعت‌های پایانی 17 روز از خرداد ماه سال 1403 ما را همراهی می‌کنید. من رویا ملکی میزبان شما هستم. در 30 دقیقه پیش رو، پیش از آغاز این مجله خبری، شما را دعوت می‌کنم به شنیدن آخرین خبرهای امروز ایران و جهان با همکارم بنیامین سعد. بنیامین، درود بر شما.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید از دفاع از اوکراین پا پس نمی کشد و اجازه نمی دهد که روسیه بخش‌های دیگری از اروپا را تهدید کند. رئیس جمهوری آمریکا در مراسم بزرگداشت 82مین سالگرد پیاده شدن متفقین در فرانسه در سال پایان جنگ جهانی دوم همچنین گفت که تسلیم شدن به تهدیدها و سرخم کردن در برابر دیکتاتورها غیر قابل تصور است. جو بایدن افسود ایالات متحده، ناتو و ائتلافی بیش از 50 کشور قدرتمند کنار اوکراین ایستادند و از این موضع کنار نمی‌کشند. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا قرار است جمعه در پاریس با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کند. کاخ سفید امیدوار است که پس از دیرکردی چند ماهه دور جدید فرستادن تسلیحات بتواند مانع پیشرفت نیروهای روسیه در خاک اوکراین شود. ولادیمیر پوتین بار دیگر به کشورهای غربی درباره عواقب ارسال تسلیحات دوربرد برای اوکراین و با هدف حمله به خاک روسیه هشدار داد. رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه در نشستی خبری تاکید کرد که مسکو هم میتواند در واکنش تسلیحات پیشرفته و دوربرد را در اختیار کشورهای دشمن غرب قرار دهد. ولادیمیر پوتین تاکید کرد که چنین اقدامی یک پاسخ نامتقارن خواهد بود، اما روسیه به آن فکر میکند. هفته پیش آمریکا و آلمان به اوکراین اجازه داد از تسلیحاتی که در اختیارش می‌گذارند برای حمله به اهدافی در داخل خاک روسیه هم استفاده کند. در ایران دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد خضرنژاد روحانی اهل سنت را تایید کرد. ماموستا محمد خضرنژاد در جریان اعتراض‌های 2 سال پیش ایران بازداشت شده بود. به گزارش وبسایت هرانا و سایت خبری کوردپا، علی رازینی قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اولیه مبنی بر اعدام را تایید کرده است. ماموستا خضرنژاد 2 ماه پس از مرگ جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد همراه با فرزندش در شهر بوکان بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه حسین پاکدل، مجری پیشین و بازیگر قدیمی، به اتهام توهین به ابراهیم رئیسی و قاسم سلیمانی اعلام جرم کرد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران درباره اعلام جرم قوه قضاییه نوشت که حسین پاکدل به دلیل انتشار یک استوری اینستاگرامی به توهین به رئیسی و سلیمانی متهم شده است. آقای پاکدل که پیشتر مجری سیمای جمهوری اسلامی بود، در حساب اینستاگرامش نوشته بود: مطبخ سیاست از مردان پخته استیک لاستیک می‌سازد، از مردان پخمه کتلت مخصوص رژیم. به تعبیر خبرگزاری تسنیم، حسین پاکدل در این متن ابراهیم رئیسی و قاسم سلیمانی، دو مقام کشته شده جمهوری اسلامی را تمسخر کرده است. هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران با انتشار دستورالعملی درباره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه بار دیگر متخلفان را به مجازات با شلاق تهدید کرد. بر اساس این دستورالعمل، متخلفان از بند 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری ممکن است به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شوند. بر اساس بند 74 قانون انتخابات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخابی منتشر کنند یا درباره تحریم انتخابات بنویسند یا مطلبی منتشر کنند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدها شود. تهدید بدنی روزنامه‌نگاران در حالی مطرح است که استقبال از انتخابات در ایران با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده، نارضایتی شهروندان و تلاش حکومت برای یک دستسازی کامل فضای سیاسی به شدت کاهش یافته و به پایین‌ترین میزان رسیده است.
سپاس از بنیامین صدر که همراه ما بود و راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا خواهید شنید. کارزار نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح علیه آزار جنسی معترضان. او به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی می شود. ایران قصنامه شورای حکام را محکوم کرد. روسیه و چین از تهران حمایت کردند. و کانون نویسندگان ایران فشارهای روزافزون حکومت را محکوم کرد و خواستار حمایت از مردم معترض شد. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در آستانه برگزاری دادگاهی جدید، نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شد و خبر داد که به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی می شود. او همزمان با انتشار فراخوانی از مردم خواسته برای توقف هر گونه آزار جنسی، حکومت علیه معترضان به کارزار همصدایی علیه آزار جنسی بپیوندد. کارزاری که تاکنون با استقبال زندانیان سیاسی سابق و فعالان مدنی داخل و خارج از ایران قرار گرفته. فرشته قاضی به همین کارزار و اهمیت روایتگری آزار جنسی پرداخته.
همصدایی علیه آزار جنسی، کارزاری که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی از بند زنان زندان اوین راه انداخته. به گفته او آزار جنسی، کلامی و تحقیر زندانیان به خصوص زندانیان زن دهه هاست که گزارش می شود، اما تا کنون تغییری اتفاق نیفتاده و خیلی از زندانیان گمنام صدایشان به جایی نمی رسد. نرگس محمدی از ضرورت روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب دیدگان نوشته و از مردم خواسته برای توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپیوندند. کارزاری که به گفته او شاهدان روایت کنند و مردم قضاوت.
پایم را به اتاق بازجویی نگذاشته یکی شروع به فحاشی کرد که دروغی کثافت، مثل این که خوشت میاد به تجاوز کنن ها؟ یکی که نمیدیدمش به خنده از گوشه اتاق گفت آخه قابل اون هم نیست.
این بخشی از متن است که عاطفه نبوی با پیوستن به همین کارزار نوشته. زندانی سیاسی سال 1388 که در تجربهش از آزار جنسی نوشته که بازجو او را در اتاق بازجویی فاحشه خطاب کرده و تهدید به تجاوز کرده است. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و همبندی عاطفه نبوی که بر روایت آزار جنسی او شهادت داده، از اهمیت این روایتگری ها و کارزار همصدایی علیه آزار جنسی میگوید.
در جامعه ای که توی خونه، توی خیابان، توی بازداشتگاه، توی زندان زنان حالا همواره با تعرض و آزار جنسی مواجه هستند و به خصوص توی بازداشتگاه و علیه بازداشت شدگان سیاسی آزار و اذیت جنسی به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده میشه، روایتگری در واقع یک مقاومته، چرا که هم هویت اون آزارگر رو مشخص میکنه و هم اینکه باعث شکل گیری یک شبکه‌ای از مقاومت بین کسانی میشه که این آزار رو تجربه کردن. روایت‌ها وقتی که شنیده میشه، افراد دیگه‌ای همین شجاعت رو پیدا میکنن که بیان و روایت خودشون رو بنویسن.
تاکنون ده‌ها زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی در ایران همچون عالیه مطلب‌زاده و مهدی محمودیان به کارزار همصدایی علیه آزار جنسی پیوسته‌اند. آقای محمودیان نوشته که تحقیر جنسی از ابزارهای تأثیرگذار و مهم نیروهای امنیتی برای منفعل کردن فعالان مدنی و سیاسی است. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، ساکن اسلوونی.
در جریان جنبش زن زندگی آزادی به صورت مشخص آزار و اذیت جنسی علیه بازداشت شدگان به خصوص زنان و افراد جوانتر کاملا سیستماتیک استفاده شده. سیستم امنیتی از روش‌های مختلفی برای سرکوب معترضا استفاده کرده. در این جنبش زن زندگی آزادی که به صورت مشخص خب زنان خیلی برجسته‌تر بودن و خواسته‌ها و مطالبات زنان توش خیلی برجسته‌تر بوده، به صورت مشخص آزار جنسی هم یکی از اون ابزارهای سرکوب بوده.
نرگس محمدی در متن بیانیه کارزار خود اعلام کرده که هیچگاه دیده نشده آمران و عاملان چنین فجایع انسانی در پیشگاه مردم محاکمه شوند، در حالی که روایتگران و افشاگران آزار جنسی همواره محاکمه و مجازات شدند. خود او برای بار چهارم به دلیل افشاگری در خصوص آزار جنسی 19 خرداد ماه محاکمه خواهد شد. او از داخل زندان اعلام کرده که برگزاری علنی دادگاه با حضور خبرنگاران مستقل خواسته اوست و می‌خواهد با همراهی شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.
تصور نکنید که بازجوها فقط به زنان غیر مذهبی توهین می‌کنند. بازجو به یک زن مذهبی که با مقنعه در زندان بود گفته بود تو مگه زیر خواب نیستی و مبلغی پول روی میز گذاشته بود و گفته بود این پول رو بگیر و یه شبم زیر خواب من باش. زنای مذهبی به شدت از این رفتارها آزرده بودند.
این بخشی از شهادت نرگس محمدی است درباره آزار جنسی زندانیان. هنگامی که در مرخصی به سر می برد در اتاقی در کلاب هافز از همسلولیش گفت که با اتهامات اقتصادی بازداشت شده بود و بازجو سینه های او را لمس کرده بود و این زن به همین دلیل دچار مشکل اعصاب و روان شده بود. ده‌ها کنشگر حقوق زنان در بیانیه‌ای از کارزار نرگس محمدی برای همصدایی علیه این تعرض‌ها حمایت کردند. پرستو فروهر، مهرنگیز کار، منیره برادران، نیلوفر بیضایی، مهناز محمدی و منصوره شجاعی برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. منصوره شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند.
قصه در واقع آزار جنسی در داخل زندان، در داخل بازداشتگاه‌ها قصه جدیدی نیست. متاسفانه روایت اون تا یک سالهایی عمومی نمی‌شد، به ویژه در دهه 60. بنابراین همیشه این تردید توی افکار عمومی وجود داشت. آیا واقعا اینا راسته؟ اینا واقعا، یعنی میدونید این تردید باعث میشد که افراد توی ارزیابی و قضاوتشون نسبت به نوع سرکوب، نسبت به نوع خشونت دچار تردید بشن. اهمیت روایتگری نرگس و حمایت زنان کنشگر که چنین تجربه های رو پیش از این داشتن، این موجب شده که افکار عمومی تردید خودش رو نسبت به هولناک بودن این نوع خشونت از بین ببره و متوجه بشه که در زندانهای جمهوری اسلامی چه اتفاقهایی میفته.
زندانیان زیادی طی سالهای گذشته از تعرض و آزار جنسی ماموران حکومتی گفته و شهادت دادند. از سپیده قلیان که در روایتی از زندان بوشهر از اجبار برخی زندانیان به ارائه خدمات جنسی نوشت تا نیلوفر بیانی که در سال 1397 در نامه‌ای از زندان درباره رفتار ماموران و بازجویان خود نوشت که تکرار مکرر توهین‌های جنسی که در بازجویی‌های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجوها با جزئیات تخیلی مطرح می کردند و او را مجبور می کردند که تصورات جنسی آنها را تکمیل کند. زینب زمان، فعال مدنی و فرزند حسین زمان، دیگر زندانی سیاسی سابق است که از آزار جنسی نوشته و از برهنه کردنش توسط ماموران در مقابل دوربین. کارزار همصدایی علیه آزار جنسی اولین کارزار از این دست است که از 15 خرداد با انتشار فراخوان نرگس محمدی آغاز به کار کرده. او نوشته که در دهه 60 و در فاجعه کهریزک حتی برخی مقامات مسئول وقت جمهوری اسلامی هم به آزار جنسی زندانیان و بازداشت شدگان اقرار کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایران قطعنامه شورای حکام را محکوم کرد و روسیه و چین هم از تهران حمایت کردند، اما ایالات متحده صدر اون رو نخستین گام برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خوانده. واکنش‌های جهانی به نخستین قطعنامه شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای ایران بعد از سال 2022 همچنان ادامه داره. سعید جعفری گزارش میده.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌ای از ایران خواست که فوراً به پرسش‌های بازرسان آژانس درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود پاسخ دهد. همچنین در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا ممنوعیت حضور برخی از بازرسان آژانس را که مجوز آنها باطل شده بازفعال نماید. در واکنش به صدور این قطعنامه مقام‌های ایرانی آن را محکوم کردند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران صدور این قطعنامه را غیر سازنده خواند و اعلام کرد. جمهوری اسلامی پیشتر هم نشان داده که در مقابل آنچه او فشارهای سیاسی خوانده تسلیم نمی‌شود و از حقوق خود کوتاه نخواهد آمد. وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای هرچند صدور این قطعنامه را محکوم و آن را سیاسی و غیر سازنده خواند، اما در این حال تاکید کرد که تهران خود را به ادامه همکاری فنی با آژانس متعهد می‌دارد. اما نمایندگی ایران در سازمان ملل به پایگاه خبری المانیتور گفته است که صدور این قطعنامه اثر مخربی بر تعاملات آینده خواهد داشت. همچنین روزنامه کیهان در مقاله‌ای به قلم حسین شریعت‌مداری به شدت به شورای حکام تاخت و آن را اقدامی در جهت اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایران نامید. نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان در این مقاله نوشت:
از آژانس انتظار می‌رفت علیه آمریکا و سه کشور اروپایی که به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل نکرده‌اند قطعنامه صادر کند. آمریکا و ترویکای اروپا با تحلیل مغز مگسی خود در این توهم هستند که از قطعنامه یاد شده به عنوان سنگی در پیش پای جمهوری اسلامی استفاده کنند و از این ماجرا به عنوان عصای زیر بغل نامزدهای غربگرای ریاست جمهوری ایران استفاده کنند.
در میان حامیان جمهوری اسلامی ولادیمیر پوتین در اظهاراتی تاکید کرد که تهران به برجام پایبند بوده و این آمریکا بوده است که به صورت یک جانبه از برجام خارج شد. رئیس جمهوری روسیه که این اظهارات را در یک نشست مطبوعاتی به زبان می آورد همچنین اضافه کرد که به باور او ایران حق مشروع استفاده از انرژی هسته‌ای را دارد. لی سونگ نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم پس از تصویب قطعنامه با اشاره به اینکه تقابل موضوع هسته‌ای ایران را حل نخواهد کرد از همه طرف‌ها خواست وضعیت کنونی را با آرامش پیگیری کنند. در مقابل لورا هولگیت سفیر آمریکا در این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام نسبت به رویکرد ایران ابراز نگرانی کرد. خانم هولگیت در بیانیه خود نوشت:
ایران به عنوان کشوری که پیشتر برنامه تسلیحاتی هسته‌ای داشته و غنی‌سازی اورانیوم خود را مخفیانه آغاز کرده، در سالهای اخیر بارها در پاسخ به قطعنامه‌های شورای حکام به جای همکاری دست به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای زده است. این قطعنامه باید نخستین گام از یک راهبرد برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر باشد تا جامعه جهانی نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند.
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که مقام‌های آمریکایی برای تعدیل متن قطعنامه شورای حکام با همتایان اروپایی خود لابی کردند و به درخواست واشنگتن از شدت بیان این قطعنامه کاسته شده است. این نخستین قطعنامه است که از نوامبر 2022 درباره برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام انرژی اتمی صادر می شود و در این مدت با وجود مذاکرات عیان و نهان روند پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داشته و تهران به پرسش‌ها و ابهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ایش پاسخ نداده است.
بشیر بیازار یکی از وابستگان حکومت جمهوری اسلامی در فرانسه بازداشت شد. منابعی در فرانسه میگویند این بازداشت به دلیل اتهاماتی از جمله جاسوسی و یهودی ستیزی انجام شده. از سوی دیگر یک مقام قضایی جمهوری اسلامی دلیل بازداشت بشیر بیازار رو حمایت از فلسطین عنوان کرده. شهاب عماپور بیشتر گزارش میده.
بشیر بیازار مدیر کل سابق دفتر تولید موسیقی و سرود در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که اکنون ساکن فرانسه است در پی احضار توسط دستگاه قضایی فرانسه بازداشت شد. تا کنون هیچ یک از منابع رسمی دولتی، قضایی و رسانه‌ای فرانسه اطلاعاتی را در مورد اتهامات این فرد وابسته به جمهوری اسلامی که طی مدتی مسئول انجمن اسلامی دانشجویان در لندن هم بود منتشر نکردند. کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی ایکس علت بازداشت بشیر بیازار را پشتیبانی از به گفته او ملت مظلوم فلسطین عنوان کرده و میگوید که این بازداشت یک رسوایی دیگر برای فرانسه در راستای حقوق بشر است. اما از سوی دیگر منابعی در فرانسه که رادیو فردا نمیتواند اظهاراتشان را به طور مستقل تایید کند میگویند که بازداشت بشیر بیازار بر پایه اتهامات همکاری با واحد امنیتی سپاه قدس، یهود ستیزی و همچنین همکاری با سرویس‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در اروپا انجام شده است. این منابع همچنین گفتند که بشیر بیازار در روز دوشنبه 14 خرداد ماه برای بازجویی به اداره پلیس شهر دیژون فرانسه احضار و در پی آن بازداشت شد. در نگاهی به پست‌هایی که بشیر بیازار پیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، می‌توانید که او مطالبی را به ضد اسرائیل و همچنین علیه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی منتشر کرده است.
The UN failed to stop inhuman sanctions on Iran and today it is failing to stop the horrific war crimes and genocide committed by Israel.
بر پایه گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، بشیر بیازار که از سوی آنها به عنوان یک فعال رسانه‌ای نیز خطاب می‌شود، در پاییز 1402 قرار بود به عنوان مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منصوب شود. اما او که دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی و سپس دانشگاهی در حیدرآباد هند است، از سال 2022 با اخذ یک ویزای بلند مدت ساکن شهر دیژون شد، شهری در شرق فرانسه که بنابر گزارش‌ها همسر بشیر بیازار نیز در یک دانشگاه این شهر تدریس می‌کند. در کارنامه بشیر بیازار پیشینه همکاری با حسین شمقدری نیز دیده می‌شود. حسین شمقدری فرزند جواد شمقدری است. پدر او در بخشی از دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد معاونت سینمایی وزارت ارشاد را بر عهده داشت. بشیر بیازار فیلمنامه مستند 33 سال سکوت را نوشته و حسین شمقدری آن را کارگردانی کرده است. حسین شمقدری پیش از این چند بار به فرانسه سفر کرده و موفق شده تا طی دیدار با شماری از مخالفان جمهوری اسلامی فیلم‌های مستند را از آنها تهیه کند. ارائه ویزاهای بلند مدت و همچنین اجازه اقامت و کار در فرانسه به افراد وابسته به جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها توسط مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین شماری دیگر از شهروندان مورد اعتراض قرار گرفته است. معترضان بر این باورند که جمهوری اسلامی با فرستادن هواداران خود در پوشش از جمله دانشجو، فعال اقتصادی و افراد دانشگاهی تلاش می‌کند تا قدرت لابیگری خود را در غرب افزایش دهد و همچنین به گردآوری اطلاعات بپردازد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه و اشاره به موج اعتراضات آزادی خواهانه مردمی در جنبش زن زندگی آزادی و مقاومت مردمی ادامه فشارهای روزافزون حکومت را محکوم کرده و خواستار حمایت از مردم معترض شده. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
کانون نویسندگان ایران در این بیانیه بر حق آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا بر همگان تأکید کرده و به حکم اصل بنیادین منشور کانون از تمامی نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان آزادی خواه خواسته تا صدای مردم معترض تحت سرکوب باشند. رضا خندان مهابادی، نویسنده، پژوهشگر و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تهران در همین باره در گفتگو با رادیو فردا.
کانون به امید تاثیرگذاری بیانیه‌اش رو میده و دو تا وظایفش هست که به هر حال این هشدارها رو به خصوص به قشر فرهیخته جامعه بده که در مورد مردم معترض، مردمی که تحت سرکوب قرار گرفتن به انواع و اقسام شکل‌ها که به هر حال هر روز هم تنوع میدن به این اشکال سرکوب، پژواک که صدای اینها باشن و حمایت بکنن از مردم معترض. به هر صورت این وظیفه روشنفکر مستقل، وظیفه نویسنده مستقل هست که به هر حال مسئله جامعه مسئله شه و میخواد که وظایف انسانی رو یادآوری بکنه در زمینه حمایت از خواسته های به حق مرد.
در ادامه این بیانیه کانون نوشته امروز خفقان گلوی مردمی را می فشارد که همزمان استخوان‌هایشان زیر بار فشارهای اقتصادی در حال خرد شدن است و افسوده مگر جز با سرکوب آزادی بیان و فشار روزافزون بر کارگران و دانشجویان و ربودن زنان و انباشتن زندان از مردم معترض می توان این گونه به فساد سازمان یافته ادامه داد. رضا خندان مهابادی:
ببینید به هر صورت آزاردهنده از سرکوب به زندگی مردم، به روان و آسایش مردم، به امنیت روانی، امنیت اجتماعی مردم آسیب بیرسه در این هیچ شک و تردیدی نیست. اما اینکه این بخواد راه حل اساسی باشه اصلا اینطور نیست، نه به لحاظ تاریخی این نمونه ای داره، نه به لحاظ عملی و اجتماعی، به خصوص در این دوره که مردم هم به هر حال ابزارهای خاص خودشون رو دارن برای اینکه صدای خودشون رو به هر حال به همدیگه برسونن و حرکتهایی با همدیگه انجام بدن. بری به طور اصلی و اساسی راه چاره نیست این، ولی به طور مقطعی به هر حال موجب آزار و اذیت هست. همونطوری ما دیدیم، مثلا خب دو سال پیش، یک سال و نیم پیش مردمی آمدن اعتراض کردن، صداشون رو بالا بردن، خب اینا را فعلا برگردوندن توی خودش، هم به این معنی نیست که خاموش شده این آتش. چرا؟ چون دلایل اصلی که مردم رو به حرکت واداشت هنوز موجوده.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
میانگین دمای کره زمین در ماه گذشته برای 12 سال پیاپی رکورد قبلی خودش رو شکست. همزمان و در روز جهانی محیط زیست، دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر نگرانی های خود از طبقات آشوب اقلیمی در جهان رو تکرار کرد. اردشیر طیبی گزارش میده.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه خواستار وضع مالیات سنگین بر سود شرکت‌های فسیلی برای تأمین هزینه‌های مبارزه با گرمایش جهانی شد و این شرکت‌ها را پدرخوانده‌های آشوب اقلیمی خواند. در این سخنرانی که به مناسبت روز جهانی محیط زیست انجام شد، دبیر کل سازمان ملل به داده‌ها و پیش‌بینی‌های جدید به عنوان دلایل خود برای نگرانی اقلیمی اشاره کرد. خدمات کوپرنیکوس اتحادیه اروپا، مرجع جهانی برای پیگیری دمای جهان، اخیراً اعلام کرد که ماه گذشته گرمترین ماه می از زمان ثبت داده‌های هواشناسی بوده و این 12 سال متوالی است که رکورد گرمترین ماه می در جهان شکسته می‌شود. کوپرنیکوس همچنین دمای متوسط هوای سطحی کره زمین را در ماه گذشته 15.9 درجه سانتیگراد اعلام کرد که 1.52 درجه بیشتر از میانگین دمای ماه می پیش از انقلاب صنعتی است. سوزاندن سوخت‌های فسیلی مهمترین عامل گرمایش جهانی ناشی از فعالیت‌های انسانی است. سازمان جهانی هواشناسی نیز اعلام کرده که انتظار می‌رود متوسط دمای هوای سطحی کره زمین تا سال 2028 هر سال 1.1 درجه تا 1.9 درجه سانتیگراد گرم‌تر از آغاز عصر صنعتی شدن باشد. بر طبق موافقتنامه اقلیمی پاریس که در سال 2015 رسمیت یافته، کشورهای جهان متعهدند میانگین افزایش دمای جهانی را زیر 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به زمان انقلاب صنعتی نگه دارند. کو بارت، معاون دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی، میگوید این هدف اگرچه هنوز قابل دسترس است، اما به نخی بند است. کارشناسان سازمان ملل و دانشمندان مکررن بر این نکته تأکید کردند که افزایش دما میتواند الگوهای اقلیمی را برهم زده و منجر به خشکسالی، سیلاب و آتش سوزی جنگل ها شود. این بلایا میتواند مهاجرت های اقلیمی، افزایش هزینه ها بر محصولات کشاورزی و خطرات بهداشت عمومی را به همراه داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی محیط زیست همچنین از شرکت‌های رسانه‌ای و فناوری خواست تا از پذیرش تبلیغات از بزرگترین بازیگران صنعت سوخت‌های فسیلی امتناع کنند، همانطور که از پذیرش آگهی‌های شرکت‌های تولید تنباکو به دلیل آسیب‌های آن برای انسان خودداری می‌کنند. به گفته آقای گوترش، انتشار جهانی دیوکسید کربن باید هر سال تا سال 2030 به میزان 9% کاهش یابد تا بتوان هدف 1.5 درجه سانتیگراد تحت توافقنامه اقلیمی پاریس را زنده نگه داشت.
با این گزارش اردشیر طیبی از افزایش میانگین دمای کره زمین که در 12 سال گذشته رکورد شکسته به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، البته تا ساعت دیگر و هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.